بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بحث ما راجع به کالاهایی است که به هر دلیلی از مالیت و ملکیت ساقط میشه، مثل گوشتی که انسان میخره ولی این گوشت فاسد میشه. و فرض کنید گوشت ارزش اقتصادیشو از دست میده، حالا یک کشوری است که گوشت فاسد رو هم میخرن، این نباید همچون مثالی فرض کنید. اگر انسان چیزی داره که از مالیت بیفته، از ملکیت بیفته، حالا حقیقتاً مثل مثالی که زدم یا شرعاً مثل سرکه‌ای که تبدیل به شراب بشه یا آب انگوری که تبدیل به مسکر بشه، آیا حق اختصاص برای مالک، که البته باید بگیم مالک سابق، نه اینکه مالک جدیدی پیدا شده ها، ولی کسی که تا الان مالک بود، آیا حق اختصاص باقی میماند یا نه؟ دیروز تا 3 دلیل رسیدیم بحث کنیم، تا 3 دلیل. یکی این که حق اختصاص غیر از ملکیته. حالا ملکیت رفته، چرا حق اختصاص بره؟ بله، یک کسی داره مثلا شیشه ای رو میبره خونش، آینه ای رو میبره خونش، این شیشه این آینه میفته میشکنه که دیگه مالیت نداره، آینه شکسته، شیشه شکسته. خب حالا مالیت از بین رفت، ملکیت هم بگیم از بین رفت، لذا دیگه نمیتونه بفروشه، اما چرا حق اختصاصش از بین بره؟ دلش میخواد شیشه هاشو جمع کنه ببره بذاره گوشه خانه. بله، این مثال دیگه. طرف میگفت ملکیت رفته، مالیت رفته، ولی چرا حق اختصاص بره؟ این یک دلیل بود. یک دلیل این بود که میگفت که اصلا ملکیت و حق اختصاص 2 چیز نیستن، بلکه ملکیت مراتب داره، مراتب مرتبه شدیدش از بین رفته، به خاطر اینکه در واقع چون مالیت از بین رفته، ارزش اقتصادی از بین رفته، ولی مرتبه ضعیف باقی مانده. مثل دستی که جوهر مرتبه شدیدش آدم میشوره، مرتبه شدید میره، مرتبه ضعیف میمونه تو تکوین. ملکیت هم همینه، طرف آینه خریده بود، شیشه خریده بود، بره منزل، ارزش داشت، 20,000 تومان، 10,000 تومان خریده بود، حالا افتاد شکست، مرتبه شدید رفت، اما مرتبه ضعیف چرا بره؟ دقت کردید دیروز میگفتیم این دلیل با اولی فرقش اینه که قبلی حق اختصاص جدا از ملکیت فرض میکرد، این دلیل 2 مرتبه از ملکیت تصور میکنه. دلیل سوم هم که دیدید در واقع استصحاب بود، میگفت که لا یجوز لأحد ان یتصرف فی مال غیره، شامل این موارد میشه، مالیت رفته، ملکیت رفته، اما حرمت تصرف چرا بره؟ حرمت تصرف، کسی که آینه دستشه، من و شما نمیتونیم در این آینه تصرف کنیم چون مال غیره، حالا افتاد شکست، بله، مالیت رفت، ملکیت رفت، اما حرمت تصرف رو شک کنیم چه کار میکنیم؟ استصحاب میکنیم. اینا رو دوستان گفته بودیم، من خواستم عبور کنم که امروز چون میخوایم رد کنیم معلوم باشه. دلیل چهارم دوستان اجماع. معمولا میدونید متون گذشته ها این اجماع رو میارن بالاخره به عنوان تنها دلیل یا یکی از ادله میارن، گفتن آقا اجماع داریم بر بقای حق اختصاص، تمام شد دیگه، اجماع خودش دلیل دیگه، برهان نمیخواد که، اجماع داریم. علمای ما وقتی که چیزی از مالیت میفته، از ملکیت خارج میشه، حق اختصاص رو محفوظ نگه میدارن. مثالای مختلفی هم که داره، یک کسی که گاوش میفته میمیره، گوسفندش میفته میمیره، شیشه منزلش میشکنه، دیوار خانش خراب میشه، گوشت میخره بدبو میشه، متعفن میشه، اینا رو از نظر فقها ها میگن مال مالک، کس دیگه حق نداره برداره مگر او اعراض کنه. بس اعراض کنه، شیشه شکسته ها رو بیاره بریزه بیرون تو کوچه، خب برای این اعراضه، ولی تا اعراض نکرده فقها ها گفتن حق اختصاص باقیه. اجماع، اینم دوستان یه دلیل. چهارم و بالاخره دلیل پنجم، البته میتونه دیگه پنجم و ششم، حدیث حیازت و حدیث سقط. اصطلاحا میگن حدیث حیازت و حدیث سقط. حدیث حیازت چه حدیثیه؟ سه کلمه، من هاذا ملکه، همین، من هاذا ملکه، هر کس حیازت کند مالک میشه. میدونید که در فقه اسلام که البته ریشه عقلایی داره، یعنی قبل از اینکه دینی باشه عقلاییه، قبل از اینکه اسلامی باشه انسانیه، به اصطلاح من هاذا ملک، اگر کسی یه چیز رو برداشت مالک میشه. خب ایشون شیشه خانه رو قبلا برداشته بود دیگه، بله، حالا برداشته بود که میگم، اعم از این که خریده بود، ارث برده بود، از یه جایی برداشته بود، بالاخره مالک بود. حالا شکسته چرا حق اختصاص از بین میره؟ این ملکه هم که در حدیثه میدونید اعم از ملکیت شدید یا حق اختصاص، گفتن این حدیث میاد در اینجا. یکی هم حدیث سبق، معروف به حدیث سبق، یه جا نشستید گفتن حدیث سبق چه حدیثیه، بلد باشین که رسول خدا فرمودن صلی الله علیه و آله و سلم، من سبق، کسی که سبقت بگیره، الا ما لم یسبق الیه احد من المسلمین فهو احق به فهو اولا به. حالا این نقل حدیث هم دو رقمه، ما لم یسبق الیه مسلم یا احد من المسلمین، یا ما لم یسبقه الیه مسلم، که یه مقدار این ضمیر معنا کردن هم مشکل، چون نمیخواد ضمیر، به هر حال دو رقم نقل شده، دو رقم من نوشتم. خب اینجا نسبت به این شیشه شکسته یا گوشت فاسد یا گاو میته و مرده کی سبقه؟ مالک. پس او اولابه، اولابه تا دیگران. این دوستان بگید 5 تا، بگید 6 تا دلیل راجع به اثبات حق اختصاص. مرحوم آقای خویی که تنها کسی است که این بحث رو، اونم نه اینجاها، دوستان هایی میگن آدرس باب و اینا بدید که ما مراجعه کنیم، نه در اینجا که به اصطلاح ما نوع ثالث هستیم، ما تو بحث نوع اول اونجایی که مطرح میکنه مرحوم آخوند، مرحوم شیخ انصاری، حق اختصاص و نسبت به مثل خمر، صفحه 14 مکاسب قدیم میشه 102 جدید. اونجا دوستان خواستید بگردید، باید کلام آقای خویی رو اونجا ببینید. البته بعد از آقای خویی برخی از معاصرین هم کلام آقای خویی رو دنبال کردن، ولی نوعا نه خود شیخ دنبال کرده نه دیگران. جناب آقای خویی آقایون بعد از اینکه این 5 تا دلیل رو میاره یا 6 تا، همه رو جواب میده. جوابشون قابل دقته چون نکات تاریکی رو روشن میکنه، به درد جاهلیتون هم آقایون میخوره. ایشون میگه دلیل اول، سری یادمون بیاد دلیل اول، که مالیت که رفت، ملکیت هم رفت، حق اختصاص چرا بره؟ بله، ایشون میگه که حالا به تعبیر بنده، ثبت العهد ثم انقش. بله، شما ثابت کنید جدا از ملکیت چیزی به نام حق اختصاصه، بعد بگید اون دوتا که رفته این یکی چرا بره. الان دوستان من و شما به عنوان عرفیم دیگه، عقلا، آیا من و شما نسبت به کالاهایی که داریم، این کالاهایی که من و شما در اختیار داریم، یک مالیت داره، یعنی ارزش اقتصادی، ارزش تجاری که در مقابلش به ما پول میدن، این بهش میگن مالیت. یکی هم ملکیت داره، به این معنا که من و شما نسبت به اون کالا یه نسبتی داریم. ملکیت نسبت دیگه، نسبتی که من به این انگشتر دارم ولی شما ندارید، لذا من میشم مالک شما نمیشه، این نسبت. مالیت کار نسبت نداره، مالیت با خود کالاست، همراه کالاست، ولی ملکیت همراه کالا نیست. ملکیت یه اعتباریست که اغلا میکنن، به همین خاطر این انگشتر مثلا تا الان مال منه، تا 5 دقیقه دیگه مال کس دیگه میشه، اینطور میشه دیگه. ببینید آقای خویی میفرماد که جدا از این نسبت یه چیزی هم داشته باشیم به نام حق اختصاص. یه دفعه خدای نکرده دوستان ناشیگری نکنید بگید که چرا غیر از ملکیت خو حق تصرف هم داریم، جواز تصرف که دیگران ندارن. بلدید که اون خودش خود ملکیت همینه، یعنی ملکیت یعنی جواز تصرف، ملکیت اصلا یعنی جواز تصرف. در یه نگاه بلدید احکام وضعی چیزی غیر از احکام تکلیفی نیست، پس جواز تصرف و جواز خوردن و جواز فروختن اینا رو نگید حق اختصاص، اینا همون لازمه ملکیته، یا اصلا همون ملکیته. شیخ انصاری که میدونید میگه اصلا حکم وضعی ما نداریم، هر چی داریم حکم تکلیفی. آقا چیزی دیگه نداریم به نام حق اختصاص. اینی که ایشون میفرماید این دلیل مثبت مدعا بود در صورتی که دلیلی داشتیم بر وجود حق اختصاص، ولی ما دلیلی نداریم که عقلا غیر از ملکیت اعتبار میکنن چیزی به نام حق اختصاص اعتبار کنن. دوستان این دلیل اول نمیتونه بگه من حق اختصاص رو همون ملکیت ضعیف میدونم، چون اگر این بگه میشه دلیل چندم دوم. بلد باشید یه وقت نگید این دلیل اینجوری درستش میکنه، اون وقت میگه دلیل دوم که الان میرسیم. پس یک جمله، حق اختصاص جدا از ملکیت دلیلی بر اصل وجودش نیست تا بخواید شما در موارد مشکوک بگید باقیه. الان این کیف جدا از ملکیت حق اختصاص من داشته باشم، یک. میریم سراغ دلیل دوم. دیروز خوندیم، امروز هم اشاره کردیم. دلیل دوم چی بود آقایون؟ میگفت که حق اختصاص مرتبه ضعیف ملکیته. با از بین رفتن ملکیت به معنای مرتبه قوی، چرا مرتبه ضعیف از بین بره؟ وقتی شیشه میشکنه گوشت فاسد میشه، مالیت میره، قبول. ملکیت به معنای شدیدش که بیتونه بفروشه، بیتونه در مقابلش پول بگیره، بله از بین میره، اما مرتبه ضعیفش بمانه، به این که بیتونه مثلا گوشه حیاتش نگه داره، بله، یا یه چاله ای رو مثلا با همینا پر کنه. بگیم حق چرا اینا از بین بره؟ ایشون دوستان جوابی که میده، دقت کنید، به درد جاهای دیگه هم میخوره. جواب ایشون اینه که ببینید، مرتبه ضعیف، مرتبه قوی در امور تکوینی، این توضیحات ایشون نداره ها، گوش کنید ها، در امور تکوینی قابل تصوره. مثلا دست من رنگ میشه، میشودمش کم رنگ میشه، اون قبلی مرتبه شدید بود، این یکی مرتبه چیه؟ ضعیفه دیگه. تشکیک در وجود دیگه همینه، تشکیک در وجود همینه. دست انسان چربه، صابون میزنه یه مقداری از چربی میره، هنوزم چربه، لذا اگر دوبار دیگه صابون بزنه کلن از بین میره. مرتبه قوی، مرتبه ضعیف. ولی از شما سوال میکنم، خوب دقت کنید، اصلا ما در امور اعتباری مرتبه شدید و ضعیف داریم؟ خوب دقت کنید، اصلا درسته بگیم مرتبه شدید مرتبه قوی؟ میشه گفت؟ حالا اجازه بدید، ما اینجا گردنمون ما گردنمون از مو باریکتره، اما نده این سرعت شما بزنید این گردن. ببینید، در اعتبار این فقط باید تصور کنید، تصور کنید، تصدیقش تمامه، قرآن و حدیث نمیخواد. در اعتبار، در اعتبار تمام شخصیت معتبر به اعتباره و هر نوع تغییر در اعتبار موجب تعدد معتبره. براتون مثال میزنم، یک بار شارع عملی رو اعتبار میکنه واجب، به این معنا که میگه این عمل باید انجام شود، اگر انجام نشود عقاب میکنم. یک بار اعتبار میکنه مستحب، خوب دقت کنید، یعنی میگه این عمل بهتر است انجام شود، اگر انجام شود من پاداش میدم، نشودم عقاب نمیکنم. بیایم بگیم آها، این جعل دوم مرتبه ضعیف جعل اوله، این جعل دوم اصلا یه جعل دیگر یا مرتبه کمرنگ جعل اول، درست تصور کنید؟ ولذا اونایی که اهل دقتن میگن مستحب طلب استحبابی مرتبه ضعیف طلب وجوبی نیست. اعتبار خودش یه چیز دیگه است. چقدر بین طلب وجوبی با تحریم چقدر فاصله است؟ همون فاصله بین مستحب و واجبه، دو چیزه. بله، یه دفعه یک کسی علاقه شدید به یک کار داره که اصلا حاضر نمیشه طرف مقابل انجام نده. یه دفعه علاقه کمتر داره، میگه اگر طرف انجامم نداد من کارش ندارم. ولی علاقه دوستان اعتبار نیست. علاقه چیه؟ علاقه تکوینه. و من گفتم در تکوین ما شدید و ضعیف داریم. من و شما علاقه شدید، علاقه ضعیف، تنفر شدید، تنفر ضعیف، رنگ سیاه غلیظ، رنگ سیاه غیر غلیظ. اما اگر دقت کنید همه اینا مال اعتباره، مال تکوین، نه مال اعتبار. مثلا میگیم ملکیت پررنگ، ملکیت کمرنگ. این به درد خطابه میخوره، نه به درد عز. یعنی چه ملکیت پررنگ؟ بله. بعد بگه منظورم اینه، یعنی ملکیتی که همه کارا رو میشه باش بکنی و ملکیتی که مثلا نمیشه باش همه کارا رو بکنی. اگر دقت کنید این یک چیز نیست در دو مرتبه، دو چیزه، دو شخصیت. شما یه دفعه یه چیز رو میبخشید به یه نفر، میگید هر کار میخوای با این بکن، این میشه ملکیت، ملکیتی که همه کار میشه کن. یه دفعه بهش میبخشید، مثلا شرط میکنید که تا یک سال به کسی نبخش. اگر بگیم این شرط درسته، خب این تا یک سال شما حق بخشیدن یا فروختن به دیگران رو ندارید. یه اداره، یه ارگانی چیزی رو میفروشه به افراد، خودش میگه تا دو سال حق انتقال ندارید. بله میشه، میگن. اگر بگیم شرعیت داره، اینا خلاف مقتضای عقل نیست، که به نظر ما نیست. ببینید این نمیتونیم بگیم که اعتبار ضعیف اعتبار قوی. لذا مرحوم آقای خویی در رد بر دلیل دوم میگه این که شما میگید ملکیت حق اختصاص مرتبه از ملکیت منتها شدید شده کمرنگ، این حکایت از خلط اعتبار رو تکوین میکنه. شما بگید یه چیز دیگه است که برمیگرده به حرف اول، برمیگرده به حرف اول. خیلی انصافا فنیشون صحبت کرده، میگه اگر بگید دو دستگاه، میگیم دلیلی بر اصلش نداریم. اگر بگید دو مرتبه از یک دستگاه، میگیم دو مرتبه در اعتبار غلطه. این دوستان دیگه کار به ملکیت و حق اختصاص هم نداره، همه اعتبارات اینجوریه، دو دستگاه اصلا. بعضی هم
ملکیت یه حالتی نفسانی میدونن، یعنی برمیگردونن هم به تصدیق. درسته که منشأش ممکنه یه عقل باشه، ولی میگن همین عقل که میدونن یه حالت نفسانی، همین عقل و خاطر این شخص اگه برگردونن این
بله. اون اگر اون آقایی که میفرمایید منظورش ملکیت حقیقی بوده که بین مالک و مملوک به اصطلاح نسبت اشراقیه، مثل ملکیت من و شما نسبت به کارهای خودمون، این درست. اما نه، اگر میخواد بگه همین ملکیت اعتباری، همین ملکیت اعتباری حکایت از یک علقه ذاتی میکنه، این نباید بپذیرید، این درست نیست. یعنی چی یک علقه ذاتی؟ بله آدم وقتی یه چیزی رو داره دوست میداره، همین ربطی، خیلی هم دوست نمیدارم، خیلی هم همه دنیا رو هم بهشون بید مثل کا. یعنی چه علقه ذاتی؟ این حرفا به درد فقه نمیخوره.
یعنی که در مالکیت تشکیک قابل تصوری
حالا گفتن دیگه، حالا اگرم خیلی روشنه، شاید شاید هم بعد از اینکه خرج ابونا پدر ما که در اومد اینا خیلی روشن شد. خب بذارید حالا رد بشیم بعد از بحث بکنم. خب پس قبل از اینکه خرج ابونا روشن بوده. و اما همین که میگید روشنه، هم در امرش گفتن میگه معالم نخوندید، هم در طلبش گفتن، هم در من. ببینید دلیل سوم چی بود؟ یه کمی بحث فنی داره، دقت کنید. دلیل سوم میگفت که وقتی کالایی از ملکیت مالیت خارج میشه، حرمت تصرفی که قبلا داشت چرا الان نداشته باشه؟ حرمت تصرف در مال غیر الانم داره. شیشه خانه همسایه ما حق تصرف نداشتیم در اون شیشه، حالا شکسته شده، چرا ما حق تصرف داشته باشیم؟ اگر اعراض کرد بله که گفتیم. ببینید این دلیل باید برش کردنیم به یک وجه فنی. این چیه؟ این چی میخواد بگه؟ شکی نیست که ایشون میخواد از طریق استصحاب وارد بشه، استصحاب در حکم. حکم ما چیه اینجا آقایون؟ حرمت تصرف. قبلا که شیشه شکسته نشده بود حرمت تصرف داشت، حالا که شیشه شکست گوشت فاسد شد، شک میکنیم، استصحاب میکنیم حرمت تصرف را نسبت به چیزی که کان مالم و کان ملکن ولی الان لم یکن مالم و لم یکن ملکن. حرمت تصرف. آقای خویی دوستان اینجا میفرماید که این نظر مبتنی است بر یک بنیانی که ما قبول نداریم. اون بنیان چیه؟ استصحاب در احکام کلی شرعی. آقای خویی مثل مرحوم نراقی عقیدش اینه که استصحاب در احکام کلی جاری نیست. مثلا شما شک کردید نماز جمعه که زمان حضور امام جائز بوده الانم واجب بوده، الانم واجبه یا نه؟ استصحاب در حکم الهیه دیگه، بله؟ استصحاب در حکم الهیه. حرمت تصرفی که قبل از شکستن شیشه بوده الانم حرمت تصرف در شیشه شکسته هست یا نه؟ استصحاب در احکام کلی. ایشون میگه جایز نیست و میگه ما در جای خودش گفتیم، فقط من اشاره میکنم در یک کلمه. ایشون میگه دوستان اگر شما بخواد استصحاب کنید، همیشه استصحاب در احکام کلی استصحاب مجعول منافات داره با استصحاب عدم جهل، همیشه تعارض داره. استصحاب مجعول با استصحاب چی؟ عدم جهل. اگر مجعول استصحاب داره، عدم جهل هم استصحاب داره. یک بام و دو هوا که نمیشه، بله؟ بگیم تو بیا اون نیاد. در مثال خودمون براتون پیاده کنم، چون یه وقت ممکنه مراجعه کنید این عبارت برای برخی دوستان جوانتر مفهوم نباشه. آقایون حرمت تصرفی که سابق بود الان استصحاب میکنیم، این میشه استصحاب چی؟ استصحاب بلند دیگه، مجعول دیگه، یعنی استصحاب حرمت. حرمت مجعول شرعیه دیگه، پس داریم استصحاب میکنیم حرمت رو. میدونید یه رندی چی میگه؟ یه رندی میگه یه زمانی بود که حرمت تصرف جعل نشده بودها، اون وقتی که دین نبود اصلا یا من بالغ نبودم، من حرمت نداشتم، برای من حرمت جعل نشده بود، بعد جعل شد، جعل حرمت شد. نمیدونم این جعل خدا حتی در فرضی هم هست که این کالا از مالیت بره، از ملکیت بره، یا جعل خدا نیست. استصحاب چی داریم؟ استصحاب عدم جعل، جعل الهی. البته تا یه مقطع جعل الهی رو یقین داریم، مقطع بعد شک داریم. خب استصحاب میکنیم عدم جعل الهی رو، جعل این همون کار خدا. ایشون تو مثال خیار قبل، یه مثال دیگه هم بزنم این مطلب، نمیخواستم وارد ننوشتم اصلا، دیدم حالا بحث خوبیست. ایشون مثل آچار فرانسه همه جا اینو میاره. شما فرض کنید معامله میکنید مقبون واقع میشید. آقایون میگن که مقبون بفرمایید حق فصل داره، درسته؟ حق فصل داره مقبون. قدر مسلم از حق فصل برای مقبون جواز فصل چیه؟ فوری، فوری که فهمید مقبون شده. اگر بعد از این که متوجه شد مقبون شده، یکی دو روز بعد خواست اعمال خیار بکنه، یک استصحاب مجعول داریم. استصحاب مجعول یعنی چه؟ مجعول چیه؟ جواز فسخ، حق فسخ، بله، عدم لزوم بیع، فرق نمی کنه. این میشه استصحاب مجعول. بگم من یه زمانی که این حق رو داشتم بعد از معامله بلا فاصله، حالا که دو روز معطل کردم شک میکنم، استصحاب مجعول در حکم الهی کلی. ایشون میگه این استصحاب شما منافات داره با یه استصحاب دیگه. کدام استصحاب؟ عدم جعل. استصحاب این که خدا برای زمان بعد، دو روز بعد، سه روز بعد، چهار روز بعد جعل خیار نکرده. استصحاب عدم جعل میگه نه، حق فصل نداری، قدری که شما داری همون آن اوله، فور. اینی دوستان، این بلد باشید. هی ایشون همه جا میگه در احکام کلی الهی استصحاب ندارین، چون استصحاب مجعول منافات داره با استصحاب عدم جعل، منظورش اینه. معنا نداره، چون اگر رسیده که ما هم عالم شدیم دیگه، که مرحله انشاء و فعلیت و تنجز نیست که این تفصیل ها رو بدیم. بذارید من اون سه تا دلیل دیگر رو هم عرض بکنم. ما الان میدونید که مرده شوریم، ما باید این مرده رو خوب بشوریم، حقش رو ادا کنیم، خوب کفنش کنیم، خوب چی میگن، حنوت میگن، حنوتش کنیم، کافورش، واجبیش، داروش، همه اینا رو خوب. حالا این مرده بهش میده یا جهنم، الان ما کار نداریم. بذارید امروز اینه، فردا بله، فردا انشاءالله عمری باشه بحث کنیم، هر چی میخواد بفهمد ما گوش میکنیم. البته ما با شما ارادت داریم اینجور صحبت میکنیم. و اما دلیل بعدی چی بود دوستان؟ اون چهارمی، اجماع. میدونید که معمولا آقای خویی با اجماع میانه خوشی نداره. ایشون اولا میگه این شعارش که اجماع محصلش که نرسیده، منقولش هم که حجت نیست. تازه حالا یک کسی بگه آقا من کامپیوتر و اینترنت و عصر ارتباطات میگردم، هر چی کتاب هست تو هند و تو کشمیر و تو پاکستان و تو عراق و تو ایران، دیگه شما چی میخواد؟ ایشون یه جواب دیگه میده. میدونید که برای اجماعات محصل هم یه جواب آماده ای داره ایشون همیشه. چی جواب دیگه عادت کردیم به جواب ایشون؟ ایشون میگه اجماع مدرکی بالاتر اجماع محتمل المدرک به درد نمیخوره. شما از کجا میگید مدرک این حرفا همین و این نیست که حالا اون یک و دو و سه و پنجی که بعد میگیم شاید اینا باشه دیگه؟ اجماع اینجوری که اعتبار نداره. خب اینم حرفی شد. و اما میرسیم سراغ دو تا حدیث. عرض بکنم که دیگه بحث امروز رو تو این فاز به سر برسونیم. ایشون دوستان اولا روایت بودن این دو تا روایت منکره. واقعا خدا رحمت کنه بزرگان ما رو، گذشتگان ما. ببینید این حرف در عصر کامپیوتر و این حرف آسونه، آدم یه دکمه بزنه، یه چی میگن سرچ بکنه نبینه، بعد راحت مینویسه من محاذا ملک روایت نیست. اما در دورانی که هیچ کدوم اینا نیست، این واقعا ارزش داره. ایشون میگه آقا هر چه ما گشتیم کمتر دیدیم من حاضر ملکه. تو متون فقهی هستا ولی روایت نیست. میدونید که خیلی از این روایات که ما فکر میکنیم روایته، اینا قواعد مستاده. قواعد مستاد یعنی چه؟ یعنی قواعدی که نسش در روایت نیست، مثل لازرر نیست، ولی از لابلای احادیث در میاد. این دوتا اصلا روایت نیست. روایت هم باشه روایت میدونید که سه جهت باید درش تمام بشه. سه جهت چیه؟ جهت سندی، جهت دلالی، جهت صدور، که تقیه نباشه. این آخرش اینا سند نداره. این مشکل کمی نیست برای یک روایت که سند نداشته باشه. به علاوه دلالت این دوتا حدیث هم، دوتا حدیث ببینید، من هاذا ملک، بسیار بر منکرش هم درود مبود. من هاذا ملک، روایت میگه هر که یه چیزی رو جمع کنه مالک میشه. این چه ربطی داره به این که اگر شیشه خانه همسایه شکست بگید آقا مالیتش از بین رفت، ملکیتش از بین رفت، ایشون مالک؟ اون راجع به چیزیست که یه چیزیست که تو بیابان افتاده، مثلا یه کسی میره بر میداره تو کوچه، طرف اعراض کرده، شما برم بله، همون آقا اگر شیشه خانه ریخت بیرون اعراض کرد، فردا صبح پشیمان شد، ولی جلوتر یه نفر رفت جمع کرد، چی مالک میشه؟ اون که زودتر جمع کرده، من هاذا ملکه. اما این ربطی نداره به کسی که ملکیت قبلی داشته. اون حدیث سبق، تمامش کنیم این مطلب، حدیث سبق، حدیث سبق میگه اگر یه چیزی باشه از اموال عمومی، مثل مدرسه، مشاهد مشرفه، اوقاف، یه کسی جلوتر مثلا بره اونجا بشینه، خب این اولا هست. بذار تو روایت هم داریم تا وقت اونجا نشسته، در برخی روایت داریم تا شهر. حالا بنده خدا رفت بساطش رو بند کرد، بعد دستشویش گرفت، بلند شو بره دستشویی برگرده، یکی از دیگه بیاد بشینه. تو روایات میگن تا شب این آقا اولا. این چه ربطی داره به بگید آقا این که اگر کسی شیشه شکست از مالیت ملکیت خارج شد حق اختصاص داره نسبت به این؟ بله، همین شیشه رو اگر ریخت بیرون، فردا صبح خودش زودتر از دیگران اومد جمع کرد، میگه منصب اقا الا مالم یسبق الیه مسلم فهو چی؟ اولابه. خب دوستان با این توضیحات ایشون دیگه کلمات آقای ایروانی رو خودتون ببینید. فردا میخوام ببینیم حالا بالاخره چی باید گفت، فارغ از همه کلمات.